بسم الله الرحمن الرحیم. امشب هم شب دفن و لیلت و دفن حضرت جناب آیت الله العظما مرحوم حاج آقا رضای بهاءالدینی رحمت الله علیه. والا انشاءالله هم ما هم عزیزان نماز لیلت و دفن را اگر فراموش نمیشه انشاءالله نمیشه قرائت بکنید، مناسب خوبه. در رکعت اول دو رکعت دیگه نماز به تعبیر خودمون وحشت، در رکعت اول بعد از سوره مبارکه حمد بدون اینکه بسم الله باشه آیت الکرسی را عزیزان میخونه. رکعت دوم بعد از هم 10 بار سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر خونده میشه. بعد هم در قنوت اگر خواستید اسمشون ببرید دعا بکنید بازم خوبه. پایان نماز هم به عربی تونستید بلغ ثواب هذه الصلات الی روح فلان، اگرم نشد به همین فارسی که انشاءالله این نماز ثوابش برکتش به روح مبارکیشون عاید بشه. خیلی خوب. و اگر قصد داشتن عزیزان قرآنی تلاوت بکنن هم خدمت شما عرض کنم که قرآن رو همینجور باز بفرمایید، هر کجای قرآن آمده هر سوره‌ای همون سوره رو برای روح مبارکشون قرائت بفرمایید. جا داشت که امروز ما به تشییع ایشون میرفتیم، حقا جا داشت تشییع جنازه پیکر یک عالم الهی انسانی ربانی و حق از بزرگان از اعاظم، خیلی آدم پرور، آدم قوی که من در خودم لیاقت نمی بینم که بخواهم راجع به شخصیت ایشون صحبتی داشته باشم. باید از مسائل عظمت ایشون از دهن مبارک حضرت آقا آدم چیزی بشنوه. آدم قوی، حالا نمیتونم در هر عصری که بله یک قطب بحث داشتیم در شرح رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، در هر عصری یک قطب است و 4 اوتاد است و 53 نفر بود ابدارند و نمیدونم 100 و چقدر نقبا هستند و 300 یا چقدر بله عدد حالا یادم نیست نجبا، 360 نفر صلحا دیگه بنده در مقام خدایش تشخیص اون نیستم ببینم ایشون در رده اوتاد بودن ابدال بودن کدوم بودن، بعید نیست جز به ابدال قرار بگیرن، بعید نیست، بالاترشون نمیتونم که من حرف میاره. صفحه 309 در ادامه درس، نه اینکه بحث از ترکیب ارگانیکی موجودات زنده و اجسام ذی حیات به میان آمد و بحث کم کم کشیده شد از اجسام جمع نباتی و حیوانی و انسانی به بدن عالم، خب حالا طبق تحلیل این آقایان فهمیدیم که نبات جسم حیاتیه، منتها مبدأ حیات اون نفس نامیه است و حیوان جسم ذی‌حیاته و مبدأ حیاتش هم نفس حیوانی فرمودیم و انسان بازم یه جسمی است که علی ظاهر ما او رو میبینیم جسم ذی‌حیاته، منتها مبدأ حیاتش نفس ناطقه انسانیه. حالا بفرمایید که مجموعه عالم آیا یک جسم ذی‌حیاته یا جسم ذی‌حیات نیست؟ الان در صفحه 309 میفرماید که در تعریفی که در مورد اجسام حیه و اجسام غیر حیه، اجسام زنده و غیر زنده گفتیم چی بود؟ این بود که اجسام زنده اون اجسامی هستن که مزاج دارن، طبیعت دارن و این اجزاء این جسم، جسم ترکیبی که ترکیب ارگانیکی داره و جسم عالیه، اجزایش همه دارای مزاجن و مجموع به نفع همدیگر هم کار میکنن. این تعریف جسم عالی بود. بعد در جسم غیر عالی، جسم غیر ذی حیات فرمودید که اونجا اجزایش به یک معنا از همدیگر گسیختن، مزاج ندارن و به نفع همدیگر هم کار نمی کنن. حالا راجع به عالم چه می فرمایید؟ اینجا درس هشتم و نهم اگر نظر مبارکتون باشه، جلد اول بحثی داشتیم به نام این که از اشیاء عالم به هم پیوستند. اون اصل هشتم بود یا اصل هشتم بود که در درس دهم ده اصل را مطرح فرمودن. اصل هفتم هستی ها با هم پیوسته، بله بی پیوستگی نیستن، داخل پرانتز صفحه 25، بلکه هستی ها با هم پیوستگی دارن. این اصل الان ما رو در مقام کمک میکنه. خب اگر اجزاء نظام عالم که ازشون تعبیر کردیم به هستی ها، این اجزا به هم دیگر وابسته ان، اتحاد دارن، اتصال دارن و به تعبیر شریفیشون اون هم نحوه اتصال و ارتباطی که تعجب آوره که آدم در کیفیت اتصال به ارتباط اجزای عالم متحیر است، کسی نمیتونه سر در بیاره از کیفیت ارتباط سر در آوردن، در حقیقت به توحید صمدی قرآنی رسیدنه که اون مقام شامخ حیرت پیش میاره. پس در اونجا فرمودید که اجزاء عالم به هم پیوستن، به هم ارتباط دارن و چون به هم پیوستن نحوه پیوستگیشون هم فرمودید. زمین بدون ارتباط با آفتاب هر کاری انجام بده؟ نه، زمین باید طوری کارش رو انجام بده که نفع او به آفتاب برسه، به ماه برسه، به تمام فضا برسه، به تمام اجزای عالم برسه. آفتاب باید طوری کارش رو انجام بده که به نفع دیگر اجزای عالم باشه. و شما هم که در تعریف جسم ذی‌حیات فرمودید که اجزای این جسم باید طوری باشن که به نفع همدیگر کار کنن، به هم وابسته باشن. پس اصل هشتم که در مورد مجموعه عالم بود، این را صغرا قرار بدهید، بفرمایید که عالم اجزاش به هم پیوستن، به هم ارتباط وجودی دارن، این صغرا. و هر ترکیب و مرکبی که اجزاش به هم پیوسته باشن و ارتباط داشته باشن و به نفع همدیگر کار بکنن جسم عالیه، پس عالم جسم عالیه. این خودش میشه یک نحوه برهان. پس عالم جسم عالیه. اگر عالم جسم عالیه، موجود زی حیاته، پس بفرمایید نفس عالم چیه؟ ها؟ حرف دیگه حرف کشنده شد به اینجا. الان هست آقا در مقام شرح بیان جناب علامه شعرانی علیه الرحمه که اونها فقط اجسام زی حیات را یکی در جسم نبات پیاده کردن، دیگری در جسم حیوان و سوم در جسم انسان. خب حیوانات و نبات و انسان برای ما روشنه. این درخت دارد رشد میکند و همین اندازه حیات داره، زنده است، مرده نیست. اون درخت خشکیده چطور؟ اون مرده است، اون دیگه حالا حیات نداره، اون زندگی نداره، رشد نداره، خشک گرفته دیگه به درد نمیخوره، به یک معنا دیگه به درد حیات نمیخوره. جسم حیوانم که حیات داره روشن، جسم انسان حیات داره هم روشن. اما آقایان فلاسفه غرب مجموعه نظام هستی رو چه میفرمایی؟ و سؤالی میکنیم که هر جسم زی حیاتی مبدأ حیات میخواد. در جسم نباتی فرمودید مبدأ حیاتش نفس نامیه است، در حیوان نفس حیوانیه، در انسان هم که نفس انسانیه. پس هر جسم زی حیاتی نفس میخواد، مبدأ میخواد، مبدأ حیات میخواد که میفرمایید بله. عالم هم یک جسم زی حیات هست یا نه؟ با دلائلی که از اول معرفت نفس تا اینجا گذراندیم تایید میفرمایید با اصل هشتم که اجزای عالم هم به هم پیوستن، اینها هم موجودی هستن، مزاج دارن. زمین در آسمان تأثیر میکنه، آسمان، آفتاب، ماه در کرات تأثیر میکنن، کرات دیگر در اونها تأثیر میکنن. اگر بخواهد آفتاب طوری کار کنه به نفع زمین نباشه، آفتاب به جای این که در سال یه فاصله با 150 میلیون کیلومتری رو باید با زمین داشته باشه، بیاد فاصلهشو کم کنه، بگه من که نور میدم میخوام به زمین یکی 2 میلیون کیلومتر نزدیکتر بشم، چه اشکالی داره؟ زمین ذوب میشه، زمین از بین میره، این موجود ذوب میشه، در مقابل اون حرارت طاقت نداره. تنظیم شده که شما در اون به شعاع این محیط بله باید دوره زمین بگردید، به ظاهر به حقیقت هم زمین باید دوره آفتاب بگرده، به حقیقت اون به محاسبه حیوی، اون به واقع. هر دوتاش هم که در علم هیئت عرض کردیم هر دو نظریه درسته، منتها یکی بر مبنای ظاهره، دیگری بر مبنای واقع. خب ما هم همینطور، ما هم اگر بخواهد به نفع زمین کار نکنه، زمستان آفتاب میشه جنوبی، ماه تشیم میاره شمالی میشه، تابستان که شده آفتاب میاد شمالی میشه این ور معدل و نهار، و جناب ماه تشیم میبره اون ور معدل، میره در همون مسیر زمستان ایشون به کار میفته. خب چرا؟ برای اینکه من همینجوری نمیخوام بگردم، من یک مزاجی دارم که مزاج من باید با مزاج آفتاب، با مزاج زمین، با مزاج مشتری، عطارد، باید اینها هماهنگ باشه، فعلا مزاج هم دیگر رو به هم میزنه. اگر من بخواهم بیام این ور، بله دیگه زمین در زمستان اون نیمکره شمال جنوبیش، اگر ما هم بره اونجا زمستان بره اونوری بشه، نیمکره شمالی چی میشه؟ یخ و زوب میشه به طور کلی. نیمکره جنوبی بله زمستان اونور، نیمکره جنوبی ذوب میشه، نیمکره شمالی یخ میزنه. و همینطور اگه هر دوتا بخوام با هم بیان این طرف معدل النهار، این نیمکره رو له میکنن، ذوب میکنن، اونوری رو یخ میزنن. پس این معلومه که مزاج داره نظام عالم. و اگر این اشیا و موجودات به هم مرتبطن و مزاج خاصی دارن، این اشیا هم نفس میخوام، مبدأ حیات میخوام، آفتاب حیات نداره، زمین دار موجود زی حیات نیست، به الا باید زمین خشک بگیره دیگه، نه گیاه ازش بروید، نه انسان در رویش بتونه زندگی کنه و نه هیچی. حیث این که از زمین گیاه میروید، از زمین آب میجوشد و هزاران برکت مادی و طبیعی از زمین ظهور میکند، معلوم است جسم زی حیاته. مگه یک درخت خشک شده از بین رفته بیریشم برگ سبز میکنه؟ ولی این زمین کیه که ماشاءالله این جور درخت ها میرویاند، این طور گیاهان میرویاند، سرسبز میکند، این همه حیوانات دارن از او بهره میگیرن، این همه انسان ها دارن از او بهره میگیرن، یه موجود زی حیاته و مزاجی داره. آفتاب همینطور، کرات همینطور. خب اگر مجموعه عالم یک مجموعه جسم و هم پیوسته دارای ارتباط زی حیاته، اگر این شد بر اساس اصل هشتم، پس می‌فرمایید که ما برای عالم و مجموعه جسم عالم هم مبدا حیات می‌خوایم. مبدا حیات کیه؟ اونجا نفس او رو چه بنامیم؟ اینجا در خصوص یک جزئی از اجزای عالم به نام نبات مبدا حیات او را نفس نباتی نامیدی، به اندازه فراخور بدنش. حالا اون بدنش در تحت کدوم مبدا حیاته الان داشته باشی؟ باز نسبت به یک جزئی از اجزای دیگر عالم به نام حیوان یک مبدا حیات هم قائل شدید به نام نفس حیوانی. یکی از اجزای دیگر عالم به نام جناب انسان، جناب عالی، برای ایشون هم مبدا حیاتی به نام نفس انسانی قائل شدی. مجموعه عالم چه مبدا حیاتی دارن؟ اونها چه نفسی دارن؟ اسم نفس اونها رو چی بگذاریم؟ اسم نفسی که مبدا حیات عالمه هم مبدا حیات کل نظام هستیه که هرچه هستن از او نام هستی برن، هم مبدع حیات این مبادی حیاتی که نفس نباتی. درسته که نفس نامیه مبدع حیات نباته و نفس حیوانی و انسانی مبدع حیات جسم حیوان و جسم انسان هم. اما همین مبادی حیات هم از اون مبدع حیات باز حیات میگیرن، چون حیاتشون استقلالی نیست، حیاتشون بذات نیست. اگر حیات بذات باشه، پس هیچگاه نباید این درخت بخشکه، هیچگاه نباید جسم این حیوان از بین بره، هیچگاه نباید جسم انسان از بین بره، برای اینکه حیاتش حیات بذاته، و حال اینکه حیاتش ذاتی نیست، حیاتش عرضیه. در اون درس بله 96 بود، الان 98 97 هم که داشتیم، حیات موجودات زنده این عالم به غیر از الحی مطلق که ذات حق غیر متناهیه که حیاتش به ذات است، مابقی موجودات همه حیاتشون بالعرضه. پس برای مجموعه عالم یه مبدا حیاتم میخوای، چون مجموعه عالمم یک جسم دارای مزاج اجزاء به هم مرتبط هستی های با هم پیوسته هستن. اون مبدا حیات چیه؟ حالا تو این صفحه می فرمایید که در اول صفحه می فرماد نظری دقیق در خود بیفکنید و نظری عمیق در نظام پیکر هستی. تو هم چشم داری، گوش داری، اعضا و جوارح داری، میبینی، راه میروی، حرف میزنی، میخوری، میآشامی، میگی آقا این جسم، این جسمی که من دارم یه حیاتی داره. چطور شد جسم جنابالی این که این اندازه کار انجام میشه این حیات دارد و مبدأ حیات میخواد؟ یک نظری هم به پیکر نظام هستی بیاندازید ببینید ایشون چه کارت با ایشون هم که باز همینجور طبق مثل شما برنامه داره، که زمینش طبق حساب، آفتابش طبق حساب، اینا هم دارن میگردن. لذا یک نظری عمیق در نظام پیکر هستی. آیا در پیکر خود یک رگ مویی را بیکار می‌بینی و اون را گسسته از کل می‌پنداری، یا همه در کارند و در کمال اتصال ارتباط؟ اونم اتصالی شگفت و ارتباطی عجیب که قلم از تحریر اون عاجز و زبان از بیان اون کلیل است. زبان بیچاره لال میشه، خسته میشه، مگه میتونه حرف بزنه؟ ولی سالیانی سال اگر یک دانشمند علمی که در رشته چشم پزشکی کار کرده بخواد بنشینه فقط تحقیقات خودش را یا تحقیقات تمام نویسندگان در جهان را از اولین و آخرین در مورد چشم را بخواد بشینه و بخونه و حرفش رو بزنه و درس بگه و کلاس بگذاره، بیچاره لال میشه. کجا میتونه بگه من باز به یک ذره از اسرار وجودی پیچیدگی چشم رسیدم؟ زبان از بیان اون کلیل خسته میشه، نمیتونه حرف بزنه. میگه من کوتاه آوردم، من نمیتونم چیزی بگم، چی از دستش برمیام؟ هرچه بگوییم کم گفته ایم و هرچه پیش برویم تیرت بیش میگردن. اینا ایناد میفرمایید؟ بعضی از عزیزان سوال میکنن که ما شب اگر میخوایم به تفکر بنشینیم چجوری تفکر کنیم؟ الان خود اینا راه تفکر دادن دیگه، اینجوری تفکر بفرمایید، این نحوه کاره. حالا آدم میره تو، ولی این یک نحوه است، یه جور کار شروع کار کردنه. همچنین در پیکر دلارای این دار هستی تأمل بفرمایید، میبینید اونها ماشاءالله چه عجب، خیلی عجیبه. بعد حالا اون عزیزانی که تازه تشریف آوردن اونها با من دعوا نفرمایند، عزیزانی که تشریف داشتن رو عرض میکنم. در صفحه 16 فرمود که اینک از عادت بدر آییم، انتهای درس 6، و با همون دیده ایجاد دفعی جهان را بنگریم. اینها مجموعه ها را عزیزان من به هم جمع بفرمایید. اینا الان دستورالعمل های سیر عملی آغاز، این حرفا رو به هم ارتباط بدید، اینا سیر عملیه. اصلا کتاب عرض کردیم علاوه سیر علمی، اون اول عرض شدیم خودش سیر عملی است. هر آینه در این نگریستن چیزهایی عائد ما می شود، خواهد شد و به فکر ما خواهد رسید و حالاتی برای ما خواهد بود. این عبارت، بله، این الان فرمایشه. عرض کردیم به عزیزان که هر چه ابتداعا می خواهید بگیرید از راه تفکر، تفکر دستورالعمل دیگه، تفکر دستورالعمل بود. عرض کردیم به مناسبت کجا بود، در ماه رمضان رفتیم به دنبال درس 13 و درس 21 و درس کجا بود، 92 بود، 93 چی حرف پیش آمد، حرف از جناب شیخ و رئیس و خیشتن رو چنین پندار در فضای کذایی، اینها اونجا عرض کردیم دیگه. اون یک برنامه عملی است، اون شاید چندین سال طول بکشه تا آدم گرم بیفته، اونجا گرم افتادنش خیلی سخته، چون برای اینکه تا عقل با نظام هستی ارتباط بگیره یک واسطه ای میخواد به نام قوه خیال. قوه خیال بازیگری میکنه، قوه خیال تا به کنترل عقل در بیاد سخته آقا دیگه، مشکله دیگه، چون زود پخش میکنه. میخواید در یک برگ درختی بنشینی فکر کنی، میبینی که افتادی به یک برگ دیگر، افتادی به یه چیزی دیگر، افتادی به یه صدایی، افتادی به یه فکری، افتادی به یه خاطره در روزی و اونوری رفتی، هی میبینی پخش میشی، پراکنده میشی، آدم گرفتار میشه. بعد در مقام تفکر هم اگر بخواهد توحد پیش نیاد، بازم تفکر گرم نمی کنه آدم رو. عنایت داشته باشید بردن اون کدی که در رساله شریف 100 کلمه داشتیم که فرمود تعقل با تعلق سازگار نیست، نداشتیم؟ تعقل توحد میخواد، تعلق کثرت پیش میاره. شما الان بخواید مطالعه بفرمایید، یه مطلب علمی دقیق رو یاد بگیرید. وقتی میخواید در این مطلب علمی دقیق فکر بکنید، یک دفعه فکر بره در یه مطلب علمی دیگر، بره یه مطلب علمی دیگر، بره یه جای دیگر، میبینید پخش که شدید دیگه نه اون اولی رو هم نیافتید، دومی هم نیافته شد دیگه رفت، اصلا مطلب در نیامده. درسته که مطالب همه علمیه، اما در مقام تفکر باید توحد پیش بیاد تا آدم اون یک مطلب رو در بیاره، بله بخواد از این پله به اون پله، از این شاخه به اون شاخه به اون شاخه، اینجا قوه عقل رو قوه خیال میگیره، از این شاخه به اون شاخه میبره. کار قوه عقله، اما از این شاخه به اون شاخه بردن کار قوه خیاله. اینی که گرفتاری پیش میاد، در تفکرم گرفتاری پیش میاد. تا توحد پیش بیاد آدم میخواد در یک درختی، در یک ستارهی، در یک بافتی، در یک هیکلی مثلا میخواد فکر بکنه، میبینه تا ایشون نگاه کرده ذهن میره یه جای دیگر، میره یه جای دیگر، میره یه جای دیگر و از هیچ جا هم بهره نمیگیره. بعد در آخر خستن میشه، میگه خب حالا بسه، امشب دیگه وقت خیلی رفته، به جایم نرسیدی، فردا شب چطور؟ امروز حوادثی داره، امروز باز مسائلی داره، امشب تا میره یه کمی به فکر بنشینه مسائل امروز معطلش میکنه، باز گرفتار میشه. فردا شب، این ماه، اون ماه، امسال، سال بعد، سال بعد. اصلا آدم تا در این مقام تفکر، تا آدم داغ بشه، من چرت کنم مزاج ها گوناگونه، شاید بعضی ها زود داغ بشن، بعضی ها دیر داغ بشن، بعضی ها خیلی طول بکشه تا داغ بشن. البته اونهایی که اگر خوب به دنبال کار راه بیفتن و تعمد داشته باشن کار رها نشه، کار رها بشه آدم یخ میزنه، بعد دوباره بخوای کار شروع بکنی باز از اول. این مثل یه سربالایی رو میمونه که وقتی رفتی با زور یک پله رو رفتی، باید اینقدر کوشش کنی که تا اون یه پله رو باز پایین نیایی، تا انشالله این کوشش به ثمر برسه پله دوم رو بری. حالا یک سال میکشه، دو سال، پنج سال، ده سال، اون نمیدونن، اون بسته به همت خودش رفته، بسته به خود کار اوز. اگه پله دوم رو رفته باید خیلی زحمت بکشه که تو اون پله دوم هم بمونه. اینجا یه جسم مادی نیست بگی من میرم روی پله دوم میخوابم، حالا ده سال بعد بلند میشم دوباره میرم. نه، به محض این که رها شده یه مدتی باز فاصله افتاد، باز آدم سرد میشه، یخ میزنه، اون مقداری که گرفته بود از دستش میره. مثل یه کسی که بیا درس بخونه بعد چهار سال ترک تحصیل کنه، دوباره میخواد بخونه، میبینه اون قبلی خونده ها از دستش رفته، دوباره باید بره کلاس اول بخونه، دوباره کلاس اول میخونه تا میره یه چند روزی که داغ بشه، بعد دوباره باز تعلقات زندگی روزمره اینها باز آدم رو گرفتار میکنه، باز باید بره اول شروع کنه. تفکر پله به پله داره، تا اونقدر باید ممارست انجام بشه که قوه عاقله عادت کنه و قوه خیال رو یواش یواش از بازیگری در بیاره. قوه تفکر چون مقام عقله، یقیناً آدم رو با عالم عقل آشنا میکنه و نسبت به نشأه طبیعت ولو عالم مادیه، اما به انسان نسبت به او دید عقلانی میده، دیگه دید مادی نداره. بله خب اینم که زمین، اونم که آسمان، اینم که مردم، اونم که حیوانات، اونم که جنگل، این دیگه فکر نداره که، این دید مادیه. نه، فکر باید کاری بکنه که هر لحظه به لحظه یه چیز رو میبینه ببینه تازه است. اگر نمیبینه و میبیند میبیند تازه نیست، معلوم است عقل هنوز به کار نیفتاده. اینها معیارهاییست به عرض میرسونیم در مسیر بحث که عزیزان نفرمان ما حالا دستور عمل نداریم. چرا دستور عمل داریم؟ خیلی کار باید بفرماییم. این الان روز وقت شما رو میگیره، شب وقت شما رو میگیره، وقت کار وقت شما رو میگیره. عرض کردیم که دیروز آقا اینجور نباشه که ما بیایم بشینیم حالا یک کلاسی از گوش کردیم پاشدیم رفت، این اینجوری نه، خیلی اینجوری داغ نمیشیم، اینجوری گرم نمیافتیم. باید دائما در مقام تفکر بیافتید. البته درس آدم رو داغ میکنه، میبینید که وقتی درس ها ادامه داره آدم خوب گرم میشه. همین که قطع شده اینه، برای خود بنده هم هست، هر موقع که درس آدم حرفشو میزنه میبینه خوب داره داغ میشه. همین که درس ها رها شده و یه مقداری مثلا یه چند روزی آدم از مطالعه درسی بحثی اینها که دور شده باز میبینی یواش یواش باز داره یخ میزنه. مثال اون تابه خواجه طوسی میشه که هی هیزم رو میبره پیش آتش، یه مقدار گرم میشه، همین که رفت یه کمی بسوزه و به طرف زغال شدن بشه باز میاره عقب، باز میبره جلو، تا رفت یه کمی داغ بشه باز میاره. اینو اگر هزارم بار هم جلو عقب کنه هرگز این هیزم زغال نمیشه. تفکر اون شعله عقل باید شعله ور بشه، اون آتش عقلی، آتش عقلی باید شعله ور بشه و جان آدم هی روز به روز با این آتش هی بسوزه، هی بسوزه، هی بسوزه، تا یواش یواش نفس زغال بشه و نفس حرارت پیدا کنه، بلا مشکل حل نمیشه عزیزان. و این خیلی عرض کردم خیلی کار میخواد. حالا اینه که بارها آقا هی میفرمان میبینید هر بحثی رو که وارد میشویم گرکیه سبحان الله، این چه صورتگریه، این چه جور کار کردنه، این اینا داغ میشه. اون قضیه ترجیع بند یکی از داغ شدنهای آقا اونجاست، ترجیع بند دیوان. میبینید همون همینی که سر نموده ام به بالا و آسمان و ستاره ها و اینا، یک در میبینید داغ میشه. و نظام عالم بر اساس تجدد امثال که سریه، چون تجدد امثال سر در تفکره آقا، ما اگر تفکر بکنیم عالم همین یک نواخت نیست، نه خیر، عالم در تجدد امثاله، نشأه طبیعت در حرکت جوهریه، هر آن به آن تازه است، آن به آن عالم تازه است. یعنی هر کسی اگر بخواد هر ثانیه به ثانیه، هر لحظه به لحظه عالم ببینه، میبینه لحظه قبل غیر از لحظه بعد، لحظه بعد غیر از لحظه بعدیه، که عالم یک پارچه هر آن به آن تازه است. ولذا اگر عقل داغ بشه و این عقل در مقام تفکر هر لحظه به لحظه هم بخواهد به عالم نگاه بکند بهره بگیرد، میبیند بهره برای او هست، هر آن به آن عالم سفره جدید پهن میکنه. همین الان غذای عقلی گرفتی دوباره بگی گرسنمه، عالم میفرما بفرما اون غذای عقلی قبلیش رو خورده شده غذای جدید آوردی، که آقا این رو تحت عنوان گشتی در حرکت. حالا چیز این بیچاره اینه، برداشت بنده، گشتی در حرکت، یعنی شما نه تنها در حرکت هستید، بیایید تو حرکتتون گشت گذار کنید ببینید چه خبر هاست. اگر تو حرکت گشت گذار است معلوم است تو متحرک هم گشت گذاره، تو محرک هم گشت گذار. آخه عنوان کتاب اینه که گشتی در حرکت، انشاءالله چاپ بشه بیاد نزدیک دیگه، خیلی وقت نمونده میاد. خب اگر در همون ابتدای گشتی در حرکت فرمودن به این که جلوه کند نگار من تازه به تازه نو بنو، دل برد از دیار من تازه به تازه نو بنو، حالا اگه کسی در قوه تعقل انشاءالله داغ بشه، هر آن به آن میبینید عالم طوریه، عالم طوریه، عالم طوریه، عالم طوریه، هر آن به آن حالش متحول میشه. و چه عجب که هر آن به آن عالم برایشون سفره جدیدتر، غذای بیشتر، بله، مائده های قویتر، مائده های آسمانی بیشتر اینجوری میده، یه همچین چیزیه. عرض کردیم این مسیر را، این راه را ادامه بفرمایید عزیزان، به یک شب و یک ماه و یک روز و یه هفته و اینها نباشه، انشالله بازم شروع کنید، اگر منقطع شده دوباره آغاز بفرمایید، دوباره آغاز بفرمایید، ادامه دار باشه. و دائما هم اینه، اون تو اون پایان درس شیش فرمود اگر از عادت به در بیاییم با یک دید دفعی، نه اینکه تدریجی بود، عادت کردیم یک دفعه الان حاصل بید، یک دفعه الان همینجا ما الان خرج شدیم، چجوری عالم رو میبینیم؟ اصلا دیوانه میشیم، میگیم اینا چیه، من خودم چیم، این چه اینور میکنه، دست چرا میره، پا چرا میره، اینا میبینی حالت عجیب میشه. اگر یه همچین روشی رو ادامه بدیم، اونجا فرمودن برای ما چیزهایی آید میشود. این چیزها یعنی چه؟ چند تا چیز عدد نداره، چیزهایی آید میشود و به فکر ما خواهد رسید و حالاتی به ما دست خواهد داد. اون حالات، اون کلمه اونجا خیلی مهمه. حالا اینجا معلوم میفرمایند که همچنین در پیکر دلارای این دار هستی تأمل بفرمایید. البته عنایت داشته باشید که ظاهر عنوان باطنه، اگر یک کسی همینجوری بخواد به یه نامحرمی نگاه کنه چطوره؟ همینجوری هیچ. و نامحرم اونی که متنشه بهش ظهور نمیکنه. حالا یک کسی واقعا بخواد یه چیزی رو یک خانومی یه همسری یه آقایی مثلا محرم زن بشه و خانومی محرم آقا بشه، چقدر مشکلات داره؟ بله، چقدر زمینه ها میخواد، چه مقدمات میخواد، بله چی، همینجوری به راحتی شهر مقدس میبینی چقدر برنامه ریزی کرده؟ نه خیر آقا، اینجوری ما نمیگذاریم. بله باید شرایط این هزار جور شرایط داره. اگر شرایط محرمیت اینه، اگر بخواد مرد معیوب باشه چطور؟ فلون ای فلون ای فلون ای فلون ای ما محرم نمیشه. اگه زن فلون ای فلون ای فلون ای بو داشته باشه چطور؟ محرم نمیشه. اگر فلون ای بو داشته باشه مرد و زن بفهمن چطور و رضایت ندن چطور؟ عقد خود به خود فسخ میشه و اصلا اینا عقدی که خوندن باطل نامحرم هست. بله؟ و اگر محرم بشون و در وسط راه عیبهای پیش بیاد که این عیبها موجب فسخ بله با هم دهم زدن اینا طلا باشه چطور؟ اینا ظاهر عنوان باطنه. ما هم اگر بخوایم با عالم محرم بشویم همین بیچارگی ها رو داره. عالم بی عیبه، نظام هستی هیچ عیب نداره. چرا؟ برای اینکه اونجا خدا ساخته. بله اونجا نظام هستی حیرت اندر حیرت، هیچ عیب نداره. اگر بفرمایید تمام دانشمندان عالم رو جمع بفرمایید این درخت انجیر یه عیبی براش بگیر، امکان نداره. این بافت بدن انسان یه عیبی برایشون بگیر، بگن نه چشمش اینجوری ساخته، نه اینجوری نمیشد بهتره، یه جوری دیگر، امکان نداره. اینجا نظام هستی هیچ عیب نداره، اگر عیبی هست ماست از این وره، لذا عقد برقرار نمیشه. تا ما با اونها عقد نبندیم محرم نمیشه، تا محرم نشدیم نشون نمیدن. یه پردهی برداشتن رویشون، یه چادری گذاشتن، یه مقنعه صورتشونه، به ظاهر یه عالمی میبینی اما اون توی چادر پیدا نیست، چه خبرهاست. اینجا اگر میخواهی این نظام هستی با انسان محرم بشود، چادرش رو کنار بزنه و انسان ببینه اسرار وجودیش چیه، پرده برداشته بشود، لو کشف الغطا بشه، به تعبیر جناب امیرالمؤمنین اگر پرده برداشته بشه، عالم چادر خودشو کنار بگذاره، آقا فرمود لمزدت تو یقینا، برای من چیز جدیدی نیست چون من با اون محرمم، اینا هم با من محرمن، تمام سرشون رو به من گفتن و منم به تمام اسرارشون پی بردم. ولی اگر انسان تا بخواد محرم بشه گرفتاری داره. راه محرم شدن انسان با عالم تعقله، قوه خیال، قوه حواس پنجگانه، قوه خیال، قوه وحی، تا موقعی که در تحت نظر عقل عزیز نیاین اینا هیچ کدام در صدد فهم باطن عالم نمیتونن بر بیان، برای اینکه عالم پرده داره. کی میتوند این پرده رو کنار بزنه و با باطن عالم ارتباط برقرار کند؟ قوه عقله. اگر عقل بیاد این هفتا در را، این هفت در را در تحت نظر خودش بکنه، چشم میبینه عالم را عقلانی، گوش میبینه میشنود عالم را اما عقلانی. ما چون هنوز عقلمون کار نیفتاده پرده داریم، قرقر کلاغ میشنویم. علامه طباطبایی عقلش به کار افتاده، به جای قرقر الله الله میشنوه. عنایت میفرمایید چه عرض میکنم؟ اینجاست که تفکر عجیب عزیز من. آقا فرمودن دو بال تفکر، فکر و ذکر، دو جناح و دو بال پرواز انسانه. اصلا اولین بار ما باید با فکر جناب عالی عقل دادن. پس این عقل برای چی دادن؟ این قوه عقله چیکار کنه بعد؟ این کی باید شکوفا بشه؟ این کی باید به کار بیفته؟ راهش همینه. الان ما داریم این روش پیش میریم. از درس 13 آقا فرمودن بنشینید یه مقداری فکر کنید شب. درس 21 برنامه خاصی دادن و همین جور در مسیر این راه تدریسی دارن این برنامه ها رو تقویت میکنن. الان تمام این 96 درسی که خوندیم در حقیقت برای تقویت اون برنامه است که در درس 13 دادن، که فرمودن اینها رو سرسری نگیرید، شب یه مقداری از وقتتون رو برای تفکر بنشینید. خب حالا آقا ما تفکر بنشینیم چیکار کنیم؟ 96 درس خوندین اما حرف شنیدین، اما راه تفکر تو دیگه اینا. منتها عرض کردم تا عالم با آدم محرمیت خودشو نشون بده خداییش طول میکشه، عیبی نداره. باشه، حالا وقتی که محرم شد چشم باز شده، یک شبه کار 100 ساله رو میکنه. چشم باز شده عیبی نداره، الان در مسیر راه شاد تا 20 سال مشکل داشته باشه، هست این طوریه. حالا وقتی به تعبیر شریف آقا میفرمودن عجله نشه، هیچ موقع عجله نشه. بعد انشالله وقتی که آدم به آب رسیده، چاه رو کنده به آب رسیده، از اون به بعد دریا میشه دیگه، یک عمر منزلش آب داره. بله اینجا آقای چاکم بیچاره تا این همه رو بکنه و برزی بیرون، شنها و سنگها و میخوره به کتلهای درون و میخوره به صخره ها و اینا رو تاب بشکنه و تاب برسه به آب، یه جان کندنی میخواد. اما حالا که آب در آمده دیگه، اگر 50 سال اینجا بخواد زندگی هم بکنه، میبینه ماشاءالله آب داره. حالا اینجا نخه نفس ناطقه یک چاهیه که دیگه دریای آبش تمام شدنی نیست، الالعبد روی این چشمه میشینه. اینه که عزیزان هرگز مایوس نشوی. بعضی از نامه ها، بعضی از سالها، بعضی از فرمایشات یه مقداری بوی یأس میده. بله یأس مفهوم نداره، انسان اصلا انسان با یأس چه کار؟ آدم به کار میفته، آدم در مسیر میفته. و انشاءالله امسال نشد سال بعد، امشب نشد فردا شد. بله به تعبیر آقا در همون جلد دوم معاصر آوردیم، همون اول لطیفه 119 فرمودن به این که بله شاید شما تو کار باشید، شاید امشب، شاید لحظه بعد، نشد. شما چی کار داری دنبالش؟ تفکر را، تفکر در نظام هستی را، حشر با عالم را. منتها یه مشکلی در مسیر کار همیشه دارید، این دیگه مشکل اساسی و بایدم باشه، و اون مشکل اجتماعه، مشکل رفیقه، مشکل دوسته، مشکل همساده است، مشکل مشتریه، مشکل کارگره، مشکل کسبی باشه. خدا قرار داده، خدا قرار داده، خدا نمیدونه؟ میدونه. این یکی کتل سنگینه؟ باشه. و خدا شما رو بکنید به خدا، خدایا تو نفرمودی آدم بشیم؟ بله. میدونستی با مردم سر و کار داشتن اینجور گرفتاری هم که داره؟ بله. اردوتا رو بله. پس من باید همینجوری بیام؟ بله. راشم همین، غیر از این نیست، هیچی نیست. همونی که آقا در فرمایشاتشون فرمودن لا رهبانیت فل اسلام. نخیر برم از اینجا آقا، از همه جا دور بشیم بریم یه جنگل را، که هنر نیست. نخیر تو این جنگل شهر و ده باش، اگه تونستی اینجا بالا برو. بله الهی همه ددان را در جنگل و بیشه میرن، حسن در شهر و ده. تو این جنگل زندگی بفرما اگه مردی، اون جنگل زندگی کردن که هنر نیست که. خدا میدونه، خودشم فرمود خودتونو بسازید، فرمود به شما عقل دادم، و باید در همین اجتماع هم باشید، همین جا هم کار کنید، با هم هم سر و کلن باید بزنید، با همین وصف من گفتم بیایید. رفتن محال است؟ نه خیر، اگر محال بود نمی فرمود بیا، فلا خلاف بود. و حق حرف گزاف نمی زن، حیث این که فرمود تعالی و بیایید، معلوم است که رفتنیست، راه رفتنی. چطور؟ نمونهش می خواهید تمام انبیا، تمام اولیا با مردم بودن، مردم اینا رو میکشتن، مگه امام صادق دستش بر نمیاد که آقا بری یه گوشه ای؟ چرا دستش بر؟ از همه اتفاقا بهتر است دستش بر نمیاد. چرا نرفتن؟ گوه این مردم هر شب باید اون کثیف منصور دوانیقی بیاد آقا را از منزلش، گاهی گردن مبارک آقا رو زنجیر کنه، پشت اسب بکشه ببره تا منزله. اینو نبود مگر؟ بله همینجور هم هست، آدم هم هستی، انسان هم بشی. بله آقا جان، هر همینه، مسیر همینه، راهی غیر از این نیست. منتها تو هر چیز رو میبینی با دید عاقلانه ببین، با دید عقل. عقل که بیاد سر کار، تمام اون باطلها همه حق میشه، تمام اون زجرها همه شیرین میشه. تازه به تعبیر آقا میفرمودن که اگر میدیدیم یه مدتی یه نیشی، یه بدی، یه ناسزایی، یه حرف نامربوطی، یه کسی به ما نمیرسه، میدیدیم از اون ور فیض بسته داره میشه. بعد اینقدر خدا خدا که آقا مثلا یه کسی یه چیزی یه حادثه پیش بیاد، از اون ور در باز میکنه. نمیدونم چه اینجوریه، عالم یک راه داره، ملکوت عالم، راهای دیگر همه بنبسته. تمام این عالم هی فشار میارن که یا همسایه، یا دوست، یا رفیق، یا همکار، یا همشغل، یا چه همه فشار میارن که جنابالی را سوق بدن به طرف اون بر، که شما بگید آقا دیگه بله ما همه اینها رو دیدیم دیگه، خدا خدا. اینجور شیرین میشین، خیلی مسیر شیرینی، خیلی لذت بخشه، خیلی انسان انسانسازه، عالم کارخانه انسانسازیه و این کوره ما، این نشأه طبیعت کوره ما. بله شغل طلبگی بنده کوره بنده است. مرا میندازن تو کوره منبر، اینقدر با تو سرم بکوبن ریاه را از خودت بگیر و و و تا آدم بشی. کوره نماز جماعت، کوره مسجد، کوره حسینیه، کوره مغازه، کوره کشاورزی، کوره کارگری، کوره همسایه، کوره دوست، کوره دوست. بله منتها بارها برد محضر رسوندم که حداقل این چند تایی که با هم هستیم سعی بکنیم به هم نزدیک بشیم، سعی بکنیم به هم دیگه نزدیک بشیم، برای هم دیگه دعا کنیم، برای هم دیگه دعا کنیم. الهی خدایا فلانی پیشرفت کن، خدای فلانی پیشرفت کن. طوری باید به همدیگر انس بگیریم، اگر نگرفته این معلوم است هنوز اونی که باید تو مسیر بیفتیم نیفتادیم، هنوز تو مسیر نیفتادیم. ولی باید اونطوری انس بگیریم که یکی از آقا بیاد بنی که رفیقشم به من بگه آقا حالم خوب نیست، من شبم خوب نیست، تفکر میکنم گرفتاری دارم. بله ایشون اصلا بره امشب، بله بره امشب شب بگیره، تاریکی بگیره، خدایا دوست من حالش خوب نیست، من خواهش میکنم، من تقاضا میکنم حالش درست بشه. حال ایشون که درست بشه، حالت هم درست بشه. خیلی رمز میخواهیم تا ما در مسیر راه بیافتیم. خب آیا یک رشته بیکار است و یا به قول نظامی در این پرده یک رشته بیکار نیست؟ نیست. سر رشته بر ما پدیدار نیست، نه زین رشته سر میتوان تافتن. کجا میخوای بری؟ تو داخل جنگل هم بری همین آقا، بله هر کجا بروی این کوره همین جوری، این کوره همین جوری. آدم اگه بره پشت کوه دماوندم، قصد انسان بر این باشه که بره اونجا خودشو بسازه، خداییش اگر در مسیر انسان سازی را افتاده، همونجا میبینید که یک دفعه یک کسی سرش پیدا میشود و میگه آقا اینجا کجا اومد؟ اینجا زمین من بود، اینجا چرا اومدی اصلا؟ ای خدا پس اینجا هم جا نخیر. اونی که خیال میکنه در رفت و با هیچ کس رابطه نداره و یه گوشه نشسته و هیچ بهش نمیرسه، اون معلوم است در مسیر خودسازی راه نیفتاده. اونی که روحانیگری فکر میکنه، اون اصلا در مسیر خودسازی نیست. والا به تعبیر آقا فرمود که امکان ندارد یک کسی بگوید الهی آمدن و نیستدنها به او شروع نشه. امکان نداره. چرا؟ سیره این همه انبیا رو ببینی، سیره ائمه رو ببینی، یک پیغمبر رو دیدید بدون نیستدن باشه؟ هر روز به روز یه جور سنسازی، یه جور بیچارگی، هی این بد بگه، اون فحش بگه، اون چه بگه. امکان نداره، امکان ندارد یک کسی در مسیر سازندگی راه بیفتد و کتلها براش پیش نیاد. نه زین رشته سر میتوان تافتن که رو برگردانی بگی آخه نه خیر ما دیگه خیرشو خوردیم، نمیشه، نمیتونی، احتیاج داری. نه سر رشته رو میتوان یافت، آخه درد بی درمونه، درد بی درمون، نمیتونی از این رشته بیرون بری و نه هر کی میخوای بگردی آخه این سر رشته دست کیه، آخه ایشون کیه که اینجور آسمون میگردونه، زمین میگردونه، این همه مردم را، این همه بله آدم روز گاهی وقتی صبح از منزل بیرون میاد یا گاهی یک دفعه به خیال و به فکر میفته الله اکبر یک اینجور رفت آمد بیا برو، چه آخه کی اینا رو اینجور میگردونه؟ نه سر، نه زین رشته سر میتوان تافتن، رو برگردانی بری کنار بگی ما اصلا از این عالم در میری. کجا میخوای بری؟ عدمستان بری؟ از عالم بخوای در بری باید بری عدم، عدم که چیزی نیست تا به سوی او بری. نه سر رشته رو میتوان یافتن، ولی که این درد بیدرمون پس کجا بریم پیداش کنیم؟ بگیم آقا جان اگه دست رشته سر رشته دست توه، آقا یه مقدار برای من خوب بگردم از من. ولی میگه نه، همه رو بیچاره کرده. ولی ما همه شیران، ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم. تفکر فکر عزیزان من ادامه بدید انشاءالله. بعضی از عزیزان مراجعات داشتن از فکر اون آقایان، بندم بهره ها بردم، خیلی برای منم شیرین بود، لذت بخش، انشاءالله میشه. خب ظاهرا آقایون دست به دعا هستن، انشاءالله اگر وضع همینه فردا هم باید باشیم در خدمت شما. الحمدلله.